امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایید که ایاکم و الفرقه، مبادا تفرقه و جدایی بینتون رخ بده، از هم جدا بشید. ایاکم و الفرقه فان ید الله با الجماعه، دست خدا با جمعه، عنایت خدا با جماعته. فان ید الله مع الجماعه. بعد حضرت فرمود فان الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. انسانی که تک بیفته نصیب شیطان میشه، کما اینکه گوسفندی که از گلش جدا بشه تنها بیفته نصیب گرگ میشه. شیطان میخواد آدم ها از هم جدا بشن، تنها بشن. مقام معظم رهبری یه مثال خیلی زیبایی ایشون میزدن، این مثال خیلی گویا هست. ایشون میفرمودن تو کوهستان ها کوهنوردای حرفه‌ای که میخوان کوههای سنگ سخت و صعب العبور رو میخوان فتح بکنن، که برفگیر هست، یخ مثلا بسته، کمراشون رو به همدیگه میبندن که اگه احیانا زیر پای کسی سر خورد ممکنه میخوره زمین، ولی تا ته دره نمیره، چون بند به دیگرانه، چون وصل به دیگرانه. برخلاف اون کسی که تنهاست، اون کسی که تنها هست، همین که زیر پاش خالی شد سر خورد تا ته دره میره. شیطان میخواد این پیوندها از هم جدا بشه، مؤمنین تنها بشن، زودتر سقوط میکنن، زودتر لغزش پیدا میکنن. برای اینکه شما بدونید این نقشه شیطان تو عالم عملی شده، این یه نقشه فقط تخیلی و رو کاغذ نی، عملی شده. سال 2018 میلادی، الان ما 2023 هستیم دیگه، بوده 5 سال پیش. دوستانی که میخوان تو اینترنت یه جستجو بکنن، یه جستجو بکنید وزارت امور تنهایی تو انگلستان، یعنی سال 2018 یه وزارتخونه تو انگلیس تأسیس شد که الان هم هست، وزارت امور تنهایی. به خاطر اینکه اینها برآورد کرده بودن تو جامعه 65 میلیون نفری انگلیس بیش از 9 میلیون نفر تنها دارن زندگی میکنن، و اونایی که تنها زندگی میکنن دچار انواع آسیب‌های روحی روانی، عقده‌ها، افسردگی، خودکشی، ضربه زدن به دیگران، آدمای عادی نیستن، خسارت به جامعه وارد میکنن. روزنامه گاردین آماری رو که از خسارتی که این انسان‌های تنها به جامعه میزنن، اون زمان 32 میلیارد پوند، شما با پول ما الان حساب بخواید بکنید نزدیک 1000 میلیارد تومان، یعنی یه رقم یه چیزی حدود 800 هزار میلیارد تومان، اگه حساب بکنید 32 میلیارد پوند، 800 بلکه بیشتر، 800 هزار میلیارد تومان. برای همین یه وزارتخونه تأسیس کردن که این آدمای تنها رو جمعشون بکنن، یه جوری خسارت رو کم بکنن. خانم ترزا می که نخست وزیر اسبق انگلیس بود، یه سخنرانی داشت وقتی که می‌خواست این وزارتخونه رو تأسیس بکنه. تو نطقش گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه، تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. آدما با سگ و گربه‌هاشون زندگی می‌کنن، تحمل همدیگه رو ندارن. با حیوان زندگی میکنه ولی تحمل همدیگر رو ندارن، و فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود، بیشتر انسانها رو تنها کرد. تو خونه، حالا این مال منه ها، این من دارم میگم، 5 نفر تو خونه با همدیگه هستن، هر کی سرش تو گوشیشه، کنار هم هستن ولی با هم نیستن، کنار هم هستن. گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است. در میان جمع هستن ولی سرشون جای دیگه است، هر کی تو گوشیش هستش. من یه کاریکاتور می‌دیدم پشت یه مجله، به هر حال این آسیبی که فضای مجازی ایجاد کرده، این رو توی کاریکاتور کشیده بود که یه زن و شوهر رو دو تا صندلی پشت به هم دیگه، دو تا صندلی که چسبیده ولی پشت به هم نشستن، هر کدوم یه لپتاپ جلوشو داره چت میکنه، کنار هم هستن ولی با هم نیستن. میانگین مصاحبت افراد خانواده تو کشور ما، حالا این آمار مال چند سال قبله، میانگین این که با همدیگه بشینن حرف بزنن، بگو بخند داشته باشن، درد و دل بکنن، تو کشور ما میانگین مصاحبت افراد خانواده 20 دقیقه است. حالا تو بعضی از خانواده ها بیشتر، تو بعضی از خانواده ها کمتر. 20 دقیقه تو شبانه روز با هم دیگه، عرض کردم ممکنه کنار هم باشن ولی با هم دیگه باشن، با هم حرف بزنن، بگو بخند داشته باشن، درد دل بکنن. این خانم میگه تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. خب شیطان نقشش رو عملی کرده، یه وزارتخونه تأسیس کردن، هنوز هم هست، برای اینکه این آدمای تنها رو جمع جورشون بکنه و خسارتها رو کم بکنه. شیطان برای مؤمنین هم بخواد همین کار رو بکنه تو جامعه های مؤمن. این که شما میبینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این همه تو توصیه های دینی ما، تو روایات ما گفته شده با همدیگه جمع باشید، با همدیگه باشید. مثلا نماز رو همه تون دیگه شنیدید، گفتن اگر از 10 نفر تعدادتون بره بالا دیگه جن و ملک نمیتونن ثوابش رو بنویسن. حالا من کار به ثوابش ندارم، این که چقدر پیش خدا محبوبه که جمع با هم دیگه باشن. پیغمبر اکرم تو مسجدش حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر یکی دو شب نمیومد پیغمبر دنبال میکرد که برای چی نیومده مسجد، نکنه این تنها بیفته، نکنه تک بیفته. عنایت بفرمایید. یا مثلا در آداب دعا در کتب روایی ما هست، مثل اصول کافی و جاهای دیگه، که اگه 40 نفر با هم دیگه دور هم جمع بشن و دعا بکنن خدا حتما بهشون عنایت میکنه. 40 نفر جمع بشن. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر هر موقع حاجتی داشت ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، هر تعدادی که بودیم، میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید. تو جمع دعا صورت بگیره، تو جمع. تو حدیث کسا شاید همه تون خوندید، ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه. جمعی از شیعیان دور هم دیگه جمع نمیشن، این حدیث کسا رو نمیخونن مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین، حاجتشون داده میشه. چیکار میشه؟ چی میشه؟ جمع. گاهی موقع ها تو جمع یه دل سوخته هست، خدا به واسطه همون به همه عنایت میکنه. یه نفر دل سوخته هست، دل شکسته، خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم رسول ترک رو، شاید خیلیاتون اسم این بزرگوار رو شنیدید. خب ایشون سابقه دینی نداشت، سابقه خوبی نداشت، رسول دادخواه خیابانی، فامیلیش این بود، البته چون ترک بود بهش میگفتن رسول ترک. امام حسین علیه السلام توی حادثه خریدارش شد، مشتری امام حسین شد و از اون به بعد دیگه کارای خلافش رو گذاشت کنار. آدم به هر حال اون چنانی بود دیگه، همه رو گذاشت کنار. تو مجلس سید الشهدا علیه السلام میگفتن ایشون وقتی که صدای روزه بلند میشد، اول کسی که هقه هقه گریهش بلند میشد، دیگه نمیتونست خودشو نگه داره، رسول بود. مجلس تمام میشد، همه میرفتن، گاهی موقع تا اونایی که بودن اون موقع تا نیم ساعت بعد زانوش تو بغلش بود، هق هق گریه میکرد. آدمی بود که واقعا خدا بهش عنایت ها کرده بود. این آقای منصور عرضی که تهران هست، مداح اهل بیت، آقای منصور عرضی، ایشون یه استادی ایشون داشت، خب تهرانی ها خوب میشناسنش، حاج آقا رضا سراج. حاج آقا رضا سراج واقعا عجیب بود تو روزه خونی و تو نکته هایی که تو روزه میگفت، آدم عجیبی بود. با رسول با هم خیلی رفیق بودن، با رسول ترک هر جا روزه ای بود، تو خونه جایی روزه ای بود، به هم آدرس میدادن با هم میرفتن. یه مرتبه حاج رضا سراج یادش رفت به رسول بگه که مجلس روزه کجاست، خودش تنهایی رفت. وقتی رفت تو اون منزل که رسید، یه مرتبه یادش افتاد که چرا من به رسول نگفتم. همینجوری با خودش داشت مثلا فرض کنید حسرت بخورد که چرا به رسول نگفته، یه مرتبه یه صدایی شدید که از در کوچه‌ای که داره میاد تو حیات با گریه میگه خانم جان کجایی، خانم جان کجایی، با گریه. حاج آقا رضا سراج سر میکشه میبینی که رسوله. وقتی اومد گفت رسول من که آدرس نداده بودم، از کجا فهمیدی اینجا روزه است؟ گوه حاج آقا رضا شما آدرس ندادی، حضرت زهرا به من آدرس داد. شما آدرس ندادی، حضرت زهرا سلام الله علیها به من آدرس داد. گوه برو فلانجا روزه فرزندم حسین، منم میام. منم میام. این خانم جان کجایی، خانم جان کجایی، به خاطر این بود، چون حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود بود که منم میام. یه همچه آدم. حالا مقصودم اینه، مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری از مراجع صاحب نفس بسیار با عظمت تو تهران، آیت الله آقای خانساری که شاید بعضی از شما بزرگوارای که سنتون به هر حال اقتضا میکنه شاید یه زمان مقلد ایشون بودید. آقای خانساری سال 63 از دنیا رفت، بعد از انقلاب سال 64 بود از دنیا رفت. ایشون میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول توش هستش منم اونجا باشم. ایشون با اون نفسش و پاکی و قداستش میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول توشه منم تو اون مجلس باشم، چون میدونم خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه. گاهی موقع تو جمع یه دل سوخته است که خدا به همه عنایت میکنه. بعضی ها یه موقع های سوال میکنن که آقا ما اگه نمازمون رو فرادا بخونیم تو خونمون یا دعا رو مثلا تنهایی بخونیم بیشتر حال داریم، بیشتر حواسمون جمعه، بازم بیایم تو جماعت؟ جواب اینه که بله، بازم بیا تو جماعت. حتی اگه فکر میکنی اگه تنهایی بخونی فرادا نمازتو تو خونه بخونی حال بیشتری و حضور قلب داری، بازم با جماعت بخون. توصیه شده که تو جمع باشید. در روایت هست تو وسایل شیعه اگر 40 نفر مؤمن در تشییع یک کسی که از دنیا رفته تو تشییعش جمع بشن و بعد بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینی که تو نماز میت گفته میشه که خدای ما بدی ازش ندیدیم. خدا میفرماید بندگان من میشناسم این کی بود، شما نمیشناسید، من گناهانشو میدونم، من میشناسمش. اما چون شما 40 نفر جمع شدید دارید شهادت میدید که من ماها جز خوبی ازش ندیدیم، انی قد عجزت شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو میپذیرم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون، از گناهانش میگذرم که من میدونم و شما نمیدونید، از گناهانش میگذرم. جمع عذاب رو برمیدارن. جمع چه خاصیت هایی داره، چه آثاری داره؟ عذاب رو برمیدارن. حتی پیغمبر اکرم در چند روایت هست فرمود اگر اعضای خانواده با همدیگه سر سفره جمع بشن، با همدیگه جمع بشن، اینجور نباشه که سفره باز باشه یکی بیاد بخوره بره یکی دیگه بیاد بعد بره یکی دیگه بیاد، با همدیگه باشن. پیغمبر فرمود فاذجتمعوا علیها، وقتی جمع شدن رو سفره، نظر الیهم به رحمت لهم، خدا نظر رحمت به این جمع میکنه، فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، قبل از که متفرق بشن همشونو میبخشه. بابا دارن میخورن، ذکر نمیگن، قرآن نمیخونن، روزه نمیخونن، که خدا میگه باشه بخورید خنده بکنید با هم، ولی با هم باشید. این با هم بودنتون رو من دوست دارم، ولی زار نظر رحمت بهتون بکنم، همه تونو میبخشم. اونایی که با هم دیگه مؤمنین جمع، ببینید چقدر توصیه ما داریم به این که به صورت جمعی با هم دیگه باشید، این پیوندهاتون سست نشه، این صمیمیتتون رو خدا دوست داره و شیطان همینو میخواد بزنه. شیطان میخواد سردتون بکنه نسبت به هم دیگه، کینه درست کنه بین مؤمنین. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، این به هر حال یه مطلب معارفی هست، به دردمون به طور کلی میخوره، حالا مربوط به بحث خودمونم هست. اصلا اینو عنایت بفرمایید، پیوندی که بین مؤمنین برقرار هستش، یعنی بین شما بزرگواران، بین همه ما، پیوندی که بین مؤمنین برقرار هست تو فرهنگ دینی ما، یک پیوند واقعی و تکوینیه، یه پیوند قراردادی نیست که ما با هم دیگه مثلا چون همشهریم همزبون هستیم با هم دیگه از این جهت یه پیوندی داریم، چون زبونمون مثلا اصفهانیه، اونا چون زبونشون یزدیه، یه جای دیگه زبونشون مثلا شیرازی، به خاطر یعنی زبان صرفا ما رو پیوند نداده، صرفا این که مثلا ماها از جهت جغرافیایی با هم دیگه تو یه مرز هستیم، ایرانی هستیم، صرفا این نیست، از یه نژاد هستیم، آریایی هستیم، اینا نیست، خیلی محکمتر از ایناست. پیوند بین مؤمنین یه پیوند واقعیه. حالا عرض میکنم یعنی چی؟ شبیه پیوندی که بین سلول ها و بافت ها و اعضای بدن هست. شما نگاه کنید، سلول ها و بافت ها و اعضای بدن دستگاه گوارش قلبه، ولی اینکه کارهای مختلف میکنن اما با هم یه پیوند دارن. یه پیوند واقعی بینشون برقراره. چرا؟ چون همشون در خدمت یک روحن، یه روح بر همه حاکمه، همه در خدمت یک روح هستن. برای همینم مثلا فرض کنید اگه شما پاتون ضربه بخوره به یه جایی، شست پاتون محکم بخوره به یه جایی اصلا بشکن، چشم هم شب نمیخوابه، نمیگه که بابا پا خورد به یه جایی، به من چه مربوطه، من چشمم، همدردی میکنه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. چو با هم دیگه در خدمت یک روحن، با هم دیگه اینجوری پیوند دارن. مؤمنین پیوندشون با هم این شکلیه. من یه روایت عرض بکنم، خیلی این روایت شنیدنیست، تو اصول کافی هست. جابر جعفی که از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیه السلام بود، واقعا آدم با عظمتی بود، 60,000 حدیث از این دو امام حفظ بود، 60,000 حدیث، اونم نه احادیث معمولی مال وضو و غسل و اینجور چیزا، بسیاریش از احادیث اسرار بود که یه مرتبه خدمت امام باقر گفت آقا من نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم دیگه تحمل بکنم. جابر تو این روایت هستش که میگه تقبض تو، من حالت قبض داشتم، یعنی کسل بودم، حالم گرفته بود، یه حالت کدورت و کسالت قلبی داشتم. رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا گاهی موقع من دلم میگیره، بدون اینکه علتی داشته باشه، مثلا مصیبتی پیش نیومده، بلایی پیش نیومده، همچون دلم میگیره، آنچنان دلم میگیره و قصه دار میشم که زن و بچه‌م میفهمن، خانواده‌ام میفهمن که من یه جوری شدم. این به خاطر چیه؟ شاید برای خیلی از ما هم این پیش بیاد، اینو خیلی گوش بدید. امام باقر علیه السلام فرمود یا جابر ان الله تعالی خلق المؤمنین من طینت الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از یک گل، از یک طینت، از یک طینت بهشتی خلق کرده. خمیرمایه همه مؤمنین یکیه با هم. من طینت الجنان و اجرا فیهم من روح ریحه، از شعاع روح خودش دمید در مؤمنین. فلذالک المؤمنو، این جمله امام، فلذالک المؤمنو اخو المؤمن لعبیه و امه، به خاطر همین مؤمنین با هم برادران تنی هستن، برادران تنی، یعنی از یک پدر و مادر. فلذالک المؤمنو اخو المؤمن لعبیه و امه، برادر پدر و مادری هستن. البته این حالا توضیحش شاید فراتر از فهم بنده باشه، ولی حالا من فقط ظاهر حدیث رو میگم. با هم دیگه انقدر پیوندشون محکمه. فاذا اصاب، بعد امام باقر فرمود فاذا اصاب تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون حزنت هذهی، وقتی یک کسی تو یک شهری، تو یک آبادی، تو یک جایی دلش گرفته، این یکی هم که اینجا هستش، اینم دلش میگیره، چون با هم دیگه پیوند واقعی دارن، چون با هم سنخیت دارن. یه کسی اون طرف عالم ولی مؤمنه، دلش گرفته، یه مشکلی براش پیش اومده، یه کسی دیگه این طرف، اینم دلش بگیره. فاذا اصاب تلک الارواح فی بلد من البلدان، اگر تو یکی از سرزمین ها حزنون، حزنی به یکی از روح ها برسه، حزنت هذه، این یکی هم محزون میشه، لانها منها، چون با هم دیگه از یک سنخن، چون با هم دیگه سنخیت دارن، از یک تینتن، از یک خمیرمایهن. خیلی از اوقات که بی جهت آدم دلش میگیره، به خصوص شاید عصرای جمعه، همه تون تجربه کردید عصرای جمعه آدم دلش میگیره، خب امام زمان اون موقع دلش گرفته است، اول مؤمن عالم دلش گرفته است، چون جمعه عصر شد و باز فرجش نشد. خب وقتی او دلش میگیره، خب مؤمنین هم سنخیت دارن با او دیگه، دلشون میگیره، حالت دلگیری داره عصرای جمعه، طرفای غروبای جمعه. یه جهتش اینه، یه جهتش اینه. ببینید سنخیت بین، شبیه این دوقلوهایی که شاید دیده باشید، دوقلوهایی که با هم دیگه توی فاصله خیلی کم به دنیا میان، اینا احساساتشون هم با هم دیگه خیلی مشترکه. وقتی یکیشون یه جایی یه حالتی پیش بیاد، برای اون یکی هم پیش میاد. وقتی یکیشون قصه دار بشه، یا شبیه مثلا فرض کنید پدر و مادر که خیلی محبت دارن به فرزند، با فرزندشون، برای فرزند یه اتفاق بیفته، پدر و مادر هم یه ناراحتی براشون پیدا میشه. زمان جنگ ما خیلی داشتیم، در زمان جنگ بچه تو جبهه می افتاد، پدر یا مادرش تو شهر دلشو می گرفت می شست، یعنی می گفت دلم ریخت، نمی دونم چرا یه مرتبه دلم ریخت. یعنی یه پیوند چجوری گاهی موقع بین پدر و مادر و بچه، بین دو قلوهای این چنینی هست، بین مؤمنین با هم دیگه هم یه پیوند واقعی هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق حسین کبیر رو. مرحوم آقای عاشق حسین کبیر تا همه اواخر زنده بود تو قوم، آدم عجیبی بود این بزرگوار، کسی بود که به هر حال تا سنین نسبتاً بالایی اصلا روحانی نبود، طلبه نبود. من نمیخوام تعبیر بدی بکنم، خدا رحمتش کنه این بزرگوار، نمیخوام بگم مثلا لات بود، نه اینجوری نبود، ولی اهل زورخونه و با طیب، با مرحوم طیب، با او رفیق بود. یه آدم این چنینی، یه اتفاقی تو زندگیش افتاد، اومد روحانی شد. چه روحانی عارف مسلک، اهل گریه و عشق از یه طرف و اهل خنده و شوخی. اگه کسی میشست پیشش خسته نمیشد، یعنی هم واقعا وقتی روزه میخوند اهل عشق بود، هم وقتی که شوخی میکرد مجلس رو شاد میکرد. یه آدم اینجوری بزرگوار. ایشون یه تک پسر داشت به نام غلام رضا، فوق العاده دوستش داشت. غلام رضا موقع جنگ رفت جبهه، همین تک پسرش رفت جبهه. خب خود ایشون هم همینجور بود، به هر حال نسبت به امام و نسبت به انقلاب و اینا واقعا ارادت داشت. میگه من شب خوابیده بودم، خانومم هم اون طرف، یه مرتبه قلبم تیر کشید. نصف شب خواب بودم، یه مرتبه قلبم تیر، انگار یه قطره خون چکید ازش، یعنی اینجوری حالتی پیدا شد. سریع بلند شد یه مثلا دادی زد، خانومش هم بنده خدا پرید از خواب، گفت چی شده؟ گفت خانوم نمیدونم، قلبم سوخت، نمیدونم چی شده. صبح که شد تو روز از تعاون سپاه اومدن، یواش یواش بهش گفتن که دیشب یه عملیاتی بوده بچه‌تون، به هر حال کم کم حالا بهش گفتن دیگه، فهمید به شهادت رسید. وقتی ساعت رو متوجه شد دید همون ساعتی است که قلبش تیر کشید. بچه اونجا افتاد، باباش اینجا قلبش تیر کشید. و از اون به بعد بود که آقای عاشق حسین کبیر دیگه این قلبش همیشه میسوخت. همیشه میسوخت. زمستان سرد تو قم، میرفت زیر دوش آب سرد، میومد بیرون جلو پنکه میشست، جلو پنکه میشست آب یخ میخورد. خانومش میگه بابا اینجوری سینه پهلو میکنی میمیری. گفت خانوم جگرم میسوزه، داغ دارم. خانومش میگه بابا اون داغ با این چیزا خنک نمیشه که، او با این چیزا خنک نمیشه که. گفت چیکار بکنم. خودش میگفتش، چون روزخون سید الشهدا هم بود، گفت یه شب امام حسین علیه السلام رو در خواب دیدم. امام حسین علیه السلام به او گفت که شیخ حسین روزه های علی اکبر منو خوندی اما نفهمیدی داغ پدر یعنی چی. روزه های علی اکبر منو خوندی اما نفهمیدی داغ پدر برای پسر یعنی چی. الان یه مقدار میفهمی. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. فرمود الان یه مقدار میفهمی. خب ببینید مؤمنین هم با هم رابطهشون همینه، صمیمیت، شبیه پدر و بچه، شبیه مادر به خصوص و بچه، شبیه دوقلوها. مؤمنین هم با هم همچی پیوندی دارن. اجازه بخوام به همین مقدار اکتفا بکنم. حالا که اسم حضرت علی اکبر علیه السلام اومد، همینجا دست به دامن این بزرگوار بشیم که وجود مقدس سید الشهدا عجیب دوستش داشت. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل. تو زیارت ناحیه مقدسه هست، اولین شهید از بنی هاشم حضرت علی اکبر بود. تا وقتی اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن خاندان امام حسین برن به جنگه، ما باشیم و شما برید شهید بشید. انقدر با معرفت بودن اصحاب سید الشهدا، اجازه نمیدادن بنی هاشم برن. بنی هاشم 17 18 نفر بودن، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، فرزندان عقیل، فرزندان جعفر، 17 18 نفر بودن. اولین کسی که از این جمع، چون اصحاب دیگه همه شهید شدن، اولین کسی که آمد علی اکبر بود. وقتی اومد همه میدونستن امام حسین چقدر دوستش داره او رو، نگاه میکردن زیر زیرکی که امام حسین چی کار میکنه، نگاه میکردن. چون امام حسین بعضی ها رو میگفت نمیخواد تو بری، حالا فعلا باش، نمیخواد بری. بعضی ها رو میگفت نگهشون میداشت. حالا میگفتن ببینید، تا اومد گفت آقا جان من برم، اجازه میدید من برم؟ فاستأذن ابا فاذنه، گفت برو. همه تعجب کردن اینقدر سریع امام حسین گفته برو. نگاه میکردن تا حضرت علی اکبر رفت، دیدن پلکای امام حسین که اومد رو چشمش اشک جاری شد، دیدن اشک جاری شد و امام حسین چند قدم دنبال علی اکبر کنده شد و رفت، چند قدم دنبال او رفت و نفرین کرد عمر سعد رو که عمر خدا نسلت رو قطع بکنه، کسی رو فرستادیم به سمت شما که هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم، هم حرف زدنش، هم چهرهش، هم اخلاقش شبیه پیغمبر بود، شبیه ترین کس به پیغمبر بود. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری، ایشون یه جمله‌ای داره همین روزه من، ایشون میگه امام حسین روز عاشورا هم مسموم شد هم شهید شد هم مرد، هم مسموم شد هم شهید شد هم مرد. بعد خودش توضیح میده، میگه امام حسین مسمومیتش اون موقعی بود که اون تیر حرمله مسموم بود رو سینه‌اش نشست، اون مسمومیت سیدالشهدا بود که همه مقاتل دارن که آقا از جلو نتونست تیر رو بکشه، از پشت کشید و خون فواره زد، دیگه نتونست رو اسب بشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. این اونجایی بود که امام حسین مسموم شد، شهادتش هم اون موقعی بود که و شمرو جالسون علی صدرک. اما شیخ جعفر ششتری میگه میدونید امام حسین کجا مرد؟ اونجایی که به کنار پیکر علی اکبرش اومد. تو مقاتل داره که پاشو رو رکاب نگذاش بیاد پایین، خودشو از اسب انداخ پایین، از اسب انداخ خودشو پایین خورد زمین، دیگه پاهای امام حسین یاری نداره که رو پاهاش وایس این چند قدم رو بره تا پیکر علی اکبر، با زانواش خودشو کشین به سمت پیکر، میگو ولدی علی ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابو کفریدن وحیدا. و صورت رو وقتی رو صورت علی اکبر گذاشت، اینجا امام حسین برد علی دنیا وعد کل افا، خاک بر سر دنیایی که تو توش نیست. خدای به آبروی این فرزند مطهر و اون پدر با عظمت، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.